مردم هم خوب باشه. اگر شما سیاست های اقتصاد بازار و نولیبرال رو پیاده کنی، ممکنه شما اقتصاد اول دنیا هم باشی مثل آمریکا، اون تا 40 میلیون نفر غذا نداشته باشن برای خوردن. ما معتقدیم که نولیبرالیسم معیشت میسوزد و نابرابری میسوزد. باید جلوی این سیاست ها ایستاد.
درست. بسیار خوب. متشکرم از سوجتتون آقای دکتر یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. بالاخره کار نوعی صورت گرفته و خب این هم نظری است که از منظر دیگری به پرسمان اندیشه‌ای داوطلبان نمایندگی مجلس 12 میپردازه که اونها در حوزه اقتصادی به چه چیزهایی فکر میکنن و چه دیدگاهی دارن که مردم هم بیشتر با اونها آشنا باشن. متشکرم. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
خداحافظ.
مسئله حضور مردم که جزء لوازم حتمی اداره صحیح کشور و پیشرفت انقلاب و به نتیجه رسیدن انقلاب و به هدف‌ها دست یافتن انقلاب، حضور مردم در صحنه، این باید ترویج بشه. هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره، هر کسی مخاطبی داره، هر کسی میتوانه اثر بگذاره باید میزمینه کار کنه و تواصل بالحق، این حقه، تواصی به حق وظیفه همه است. روحانی باشه، استاد دانشجو باشه، منبر باشه، صدا و سیما باشه، مسئول سیاسی باشه، مدیر فلان دستگاه باشه، عالم باشه، مرجع باشه، هر کی باشه، وظیفه است مردم رو بایستی به حضور در میدان، ایستادگی در میدان، آشنایی با لوازم میدان وادار.
خب بسیار خوب. این بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با انتخابات پیش رو هست که شنیدید. همینه خانم دکتر خزعلی به ما پیوستند از طریق تلفن، معاون امور زنان رئیس جمهوری. سلام میگم و شبتون بخیر باشه خانم دکتر.
سلام علیکم، شب شما بخیر، سلامت باشید.
سپاسگزارم. انتخابات پیش رو جهات مختلفی داره و اهمیت ویژه اون بر هیچ کس پوشیده نیست. مسلماً بگذارید از حوزه‌ای که شما هستید دوم بپرسم، نخست کلیات این موضوع رو که از چه باب این توجه و توجه همه جانبه اهمیت داره و با چه استدلالی میتوانیم دعوت کنیم از شهروندان، و بعد در ارتباط با حوزه زنان از شما خواهم پرسید.
رحیم، من فکر میکنم هیچ استدلالی مهمتر از این نیست که ما در مقابل سرنوشت مملکتمون مسئول هستیم، همونطور که در مقابل خودمون خانوادهمون مسئول هستیم، به همون نسبت هم در مقابل اجتماع و سرنوشت و تصمیم‌های کلانی که در کشور گرفته میشه مسئولیم و باید تا جایی که میتونیم شناسایی کنیم افرادی رو که احساس میکنیم میتونن تا حد زیادی، ممکنه هیچ وقت نتونیم به اون سطح برسیم، ولی کسانی که میتونن تا حد زیادی منافع مملکت رو، منافع مردم رو و بسیاری از حقوق شهروندی رو، حقوق زنان رو پیگیری کنن و به نتیجه برسونن. خب طبیعتا ممکنه ما معمولاً انسان‌ها سبک‌های متعددی دارن، رویکردها و نگاه‌های متعددی دارن، یعنی بعضی خوشبین هستن و همه رو خوب میبینن، اینا که خوب میبینن بین صالح و اصلح باید انتخاب اصلح بکنن، بعضی هم نه، خب نقاط ضعف رو خیلی پررنگ میبینن و احساس میکنن خب همه اینا که مناسب نیستن، هیچ کدوم قبول ندارن، بین حالا بد و بدتر اون تصویری که هست لااقل ضرر کمتری فردی میتونه به مملکت بزنه اون رو انتخاب کنن. من معتقدم با هر نگاهی که داریم لازم هست که در سرنوشت کشورمون، در حفظ اتحاد و یک پارچگی کشورمون و در مأیوس کردن دشمن، مثلا اینه که دشمنان ما الان چشم دوختن به یک روزنه ای و یک منفذی که بتونن به منافعشون برسن در کشور ما، و انتخابات ها، راه پیمایی ها، اینها در واقع اونها رو ناامید میکنه.
آنچه که اهمیت داره، خب رهبری اشاره‌ای هم اخیراً داشتن نسبت به نقش زنان که خب دیدگاه مستقیم و اشاره و توصیف کاملا مستقیمی از اهمیت توجه زنان و بانوان در ایران بود، به ویژه اینکه خانواده‌ها رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن و دیدگاه جدیتری و عزم راسخی برای تقویت مشارکت حداکثری در این دور انتخابات پیش رو برای مجلس و مجلس خبرگان داشته باشن. این چگونه قابل شرح و اونها چگونه میتونن که این امر رو محقق کنن؟
قطعا نقش زنان همونطور که خب رهبر معظم انقلاب اشاره داشتن به اینکه میتونن تاثیرگذار در خانواده باشن، نقشی هست که از دو جنبه باید نگاه بشه بهش، یکی مسئولیت خودشون هست که باز در جای دیگه رهبر معظم انقلاب تاکید روی این مسئله داشتن که نقش بی‌بدیل بعضی از نقش‌های اجتماعی بانوان رو و بعضی از نقش‌های خانوادگی بانوان رو به عنوان بی‌بدیل ذکر کردن، از جمله مشارکت در مسائل کلان کشور و مشارکت در امور سیاسی کشور که کسی دیگه نمیتونه جایگزین بشه و خود خانم‌ها باید اظهار نظر بکنن و در مشارکت‌های اجتماعی خودشون رو نشون بدن و نقشی که میتونن در تاثیرگذاری داشته باشن بر کسی پوشیده نیست و همینطور نقشی که میتونن در انتخاب شدن داشته باشن. خیلی خوب هست که ما خانم هایی رو داریم الان در پهنه انتخابات به عنوان نامزد انتخابات مجلس و امیدوار هستیم گروه ها و جمعیت ها و کسانی که کاندید معرفی میکنن حتما از خانم تعدادی رو در بین کاندیداهاشون داشته باشن و مردم هم خانم ها هم آقایون تلاش کنن که از خانم ها انتخاب کنن. این مسئله هم بسیار مهمه. ببینیم دو نوع نگاه، دو نوع رویکرد، نگاه کلان نگر و نگاه جنبی نگر، این رو باید ما حتما در جامعه سعی کنیم که بیشتر داشته باشیم. مشارکت زنان رو در قانون گذاری، در سیاست گذاری، در برنامه های کلان بیشتر داشته باشیم. به هر حال یه بخش های زنان میبینن که شاید مردان از اون غافل باشند. رو ترغیب به این که استعداد بیشتر خانم رو در مجلس داشته باشیم به نظرم میتونه وضعیت بهتری رو در قانون و شرایط بهتری رو برای خانواده محوری در قوانین رقم
بزنه. شاید یکی از جنبه‌های مهمی که توی این زمینه میتونه الان هم مطرح باشه مسائل پیش روی زنان در کشور هست. خب شاید هیچ کس به اندازه شما الان وقوفی نداره از این که جنبه های مختلفی از ضرورت های توجه همه جانبه، چه در حوزه قانونگذاری، چه در حوزه اجرایی در حمایت از حقوق زنان در کشور مطرحه. چقدر مجلس آینده رو مؤثر میبینید در سرعت بخشیدن به این موضوع و فاصله گرفتن از یک فضا و یک گفتمان صرفا تشریفاتی، بلکه بر اساس آنچه که جزء تراز و اساس و بنیان انقلاب اسلامی است و اونچه که ما در سیره امام رهبری بارها به ویژه بنیانگذار فرد جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی که شاهد هستیم، به این سو اهمیت حضور زنان، توجه به حقوق زنان، جایگاه زنان و آنچه که در تراز فرهنگی اجتماعی ایران اسلامی همواره مطرح بوده، چقدر این مجلس میتونه با انتخابهای مردم این رو سرعت ببخشه و همونطور که عرض کردم از حالت تشریفاتی فاصله بگیره؟
بله، همیشه این مشکل رو داشتیم که نگاه به خانم ها یا جایگاه خانم ها جایگاه تشریفاتی و جایگاه شعاری بوده و نیاز داریم الان با توجه به این همه خانم فرهیخته و دانشمند و متخصصی که داریم از این تخصص و از مهارت های این عزیزان استفاده کنیم. من فکر میکنم اگر این خلقهای قانونی و کمبودها و نقصهایی که وجود داره با یک نگاه جامعه نگر، فقط هم نمیخوام بگم حتما خانمها باید باشن تا بشه این خلقها و مشکلاتی که در بحثهای حقوقی، در بحثهای خلقهای ندیدن خانواده در قانون و یک سویه نگریستن در بسیاری از قوانین وجود داره رفت بشه. نه، آقایونی هم که با نگاه بازتر و با نگاه در واقع به جایگاه حقیقی زن وارد مجلس بشن میتونن کمک این مسئله باشن و همینطور خانم ها با توجه به اینکه خیلی از مسائل و مشکلات رو لمس میکنن و خودشون مهمتر هستن به اینکه مسائلشون رو مطرح بکنن. میکنن، امید این رو داریم که خانم های بیشتری انتخاب بشن. خب خانم های بیشتری کاندید شدن نسبت به دوره های قبل، نسبت به اولین دوره که 66 تا کاندید زن داشتیم الان 1700 تا داریم و تعداد خوبی هستن. اگر به همین نسبت هم که الان داریم از 15000 تا 1700 تا خانم هستن، به همین نسبت هم اگه با وجود مجلس بشن، قطعا میتونن تغییرات خوبی رو در قانون ایجاد کنن.
یه اشاره مهمی شما داشتید که شاید اینجا نقش رای دهندگان رو بیشتر میکنه. خب داوطلبان 15000 نفرن، کمی هم شاید بیشتر، ولی نکته کلیدی که شما اشاره کردید این که لزوماً ممکنه که نماینده زن بر کرسی مجلس تکیه نزنه، ولی آقایانی تو که بزنن که دیدگاه اونها دیدگاه توسعه‌گرا باشه و اهمیتی که قائل میشن بسیار محترمانه و دقیق باشه، این چجوری امکان پذیره؟ آیا مستقیما به ما شهروندان بر نمیگرده خانم دکتر که در انتخاب بهترین ها باید نگاه اینچنینی هم داشته باشیم؟
قطعا همینطوره. قطعا ببینید که
ولی بگین چگونه، واقعا چگونه میشه سنجید؟ با یه اظهار نظر سخنرانی میشه فهمید که اون آدم؟
نه، خیلی از این افراد عملکردشون مشخصه. اگر ما احساس مسئولیت نسبت به منتخبمون داشته باشیم و نسبت به کسی که میخواد 4 سال برای ما قانون بذاره، سیاست گذاری بکنه، ندارت بکنه بر دستگاه های اجرایی و مسئول باشه، حقیقتا یه نظارت به یه عملکرد اون رو در سالهای گذشته ببینیم. نماینده که اکثر جلسات نمایندگیش رو غائب بوده، آیا دوباره حق هست که اون رو انتخاب بکنیم؟ آیا این احساس مسئولیت رو داره؟ نماینده که منافع شخصیش رو به منافع جمعی ترجیح میداده، آیا حق هست؟ اینا چیزایی هستش که در زندگی افراد و در رزومه افراد و در یه بحث و تحقق و تفحص اولیه شاید بشه بهش رسید. حتی اقل اگر نمیشناسیم، تعدادی که میشناسیم و مطمئن هستیم بهش رأی بدیم و اجازه بدیم که کیفیت مجلس ارتقا پیدا کنه. این نباشه که فقط این تعدادی وارد مجلس بشن و بگیم حالا مثلا به این لیست چند نفره رأی دادیم. برای اون مهم باشه که شناخت داشته باشیم و بتونیم وقتی این مسئولیت بذاریم به عهده این فرد میذاریم، از عهده مسئولیت برمیاد، مسئولیت شناخت هست، متعهد هست، تخصصی در کارش داره و سعی میکنه به کارش اشراف پیدا کنه. ما این نقصها رو در مجلس های گذشته دیدیم. گاهی اوقات لوایحی که میرفتیم برای دفاع در مجلس میدیم، بعضی نماینده ها نخونده دارن مطرح میکنن که مثلا فلان چیز در این لایحه هست، که میرفتیم کجای این مطلبی که شما میفرمان در لایحه هست و میدیدی مثلا نخونده یه نفر اومده بهش گفته و همونجا تکرار کرده. اینها کاملا بیانگر بیمسئولیتی هست و خطرناکه که ما افرادی رو فقط با شعار و با سخنرانی انتخاب بکنیم.
خب اگر بخوایم این کار رو نکنیم، شاخصهایی که واقعا بتونه حقیقت و واقعیت رو در دو کفه تراز به ما نشون بده واقعا چیه خانم دکتر؟ ما با نمایندگانی روبرو شدیم در دوره‌های مختلف مجلس که وقتی وارد مجلس شدن محافظه‌کارتر از هر دوره دیگری سعی کردن که حتی کم سخن هم باشن، کم موضع هم باشن. در این حال شاید مصلحت رو اینطور دیدن که خب یک کرسی بسیار مهم سرنوشت‌ساز ملی رو در ید و اشغال خودشون گرفتن، این هم میشه فعل و امر سیاسی. اینجا شاید میخوام بگم که از هر فیلتری، از هر گذرگاهی مهمتر به نظرم شهروندانن که آیا اجازه عبور میدن به چنین کسی یا میتونن تشخیص بدن خیلی تیزبینانه و دقیقتر از هر کسی و هر نهاد دیگری.
دقیقا همینجاست که من عرض میکنم حتی اگر بعضی کاندیداها رو قبول ندارن، اون کسی که کمتر قبول دارن رو اجازه ندن وارد بشه و معتقد هستن که سطح زننده تر هست. بنابراین این حضور بتونه مؤثر باشه. وقتی مشخصاتی رو در کاندیدا در نظر بگیرن، مثل تعهدش، مثل شجاعتش، همین که فهمیدید اونجا محتاط میشه و منافعش رو، یکی از مشخصات مهم زیر پا گذاشتن منافع شخصیش هست، یکی از مشخصات مهم آینده نگری و ملی نگریش هست، نه منطقه‌ای و محلی. با اینکه مسئله منافع محلی و منافع منطقه‌ای طبیعتا برای نمایندگان جاهای مختلف و مناطق مختلف مهم هست، اما وقتی که به صورت کلان نگاه میکنیم و منفعت ملی رو میبینیم، این بسیار مهمه که فرد بتونه بگذره از بعضی از چیزها و از بعضی از موقعیت هایی که ممکنه در محله و منطقه خودش از دست بده و به خاطر منفعت کلان و حس کشور و حس مصالح کشور. و بسیاری از مواردی که مربوط به محاسبات دقیقی میشه که روی احساس تصمیم نگیره، ببینه عاقبت و وضعیت این دایره و این قانون که داره تصویب میشه، مسئله در واقع منابع و مصارف و تراز بودن اینها چگونه با هم جور در میاد. این از مسائلیه که باش درگیریم و میبینیم که چه تأثیراتی داره میذاره در وضعیت کشور.
درست.
توجه و توجه به شاخصهای مهمی که از ارزشی هست و میتونی کشور رو حفظ کنه وظیفه تک تک ایرانیان هست. امیدوار هستم خانم ها هم با تیزبینی و ظریف‌بینی که دارن انشاءالله به مسئله بیشتر توجه کنن.
خیلی متشکرم از توصیفات و تحلیلتون خانم دکتر خزعلی، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین شبتون بخیر.
متشکرم. خدا حافظ شما. خانم آقایان، ساعت 21:46 دقیقه است. ما فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم. خب میخوام از فرصت استفاده بکنم و توجه شما شنوندگان رو جلب بکنم به بخش کوتاه از سخنان وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات پیش رو، و اون هم به این دلیل که خمایشی در اصفهان برگزار شد که حدود 4000 نفر از مجریان انتخابات کشور در اون حضور داشتند. این جلسه هماهنگی سخنان مهمی هم داشت، اون هم وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات دکتر وحیدی. بخشی از اظهاراتشون رو گوش میکنیم.
این امانت بزرگ، امانت انتخابات، امروز در دستان شما عزیزان مجریان و عزیزانی هستید که در سر شعبه ها حضور دارن. حدود 1,000,000 نفر تقریبا در کشور، هم از عزیزانی که در شعب هستند و هیئت‌های ناظر و عزیزان انتظامی حدوداً حضور دارند و این حماسه بزرگ توسط مردم عزیز ما رقم خواهد خورد. خب ما در شرایط بسیار حساسی از اتفاقاتی که در جهان رخ میده هستیم. امروز همه توجهات به ملت ما متوجه است، به حرکت بزرگ ملت ما. ملت بزرگ ما که حماسه ها آفریده است و امروز در جهان راه نوی برای همگان اعلام کرده است و این راه نو از مسیر توجه به اراده ملت ها، به اراده مظلومان، به اراده مستضعفان است. همون که فرمود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض فنجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. امروز حرکت بزرگ انقلاب اسلامی در جهت برانگیختگی همان مستضعفانی است که قرآن بزرگ ما منت وراثت زمین را به آنها داد و گفت آنها را ما وارثان زمین میکنیم. این انقلاب برآمده از ندای مستضعفین است، برآمده از ندای مظلومان تاریخ است، برآمده از کسانی است که در طول زمان له شدند و توجه بهشون نشد و امروز این انقلاب به حمدالله با صدور پیام خودش در جهان امروز حلایدار حرکت مستضعفان و مظلومان.
فرصت کوتاهی تا پایان برنامه است. آقای بیادی به ما پیوستن، نایب رئیس شورای وحدت و عضو جبهه پیشرفت رفاه و عدالت و دبیر حزب آبادگران جوان ایران اسلامی. سلام و شبتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و مهمانانی که حضور دارن در جلسه.
خیلی متشکرم.
من در شهر مشکین شهر هستم.
بله گفتم.
برای مشارکت عمومی مردم برای سخنرانی
بسیار خوب. البته این جور موارد شاید خیلی سریع دوستانی که اونجا هستن بتوانن که بلنگوی اونجا رو اون جلسه رو در مشکین شهر تنظیم بکنن روی صدای رادیو اقتصاد و بله بسیار خوب. به هر حال متشکرم. خیلی خلاصه بزنم ازتون بپرسم، ما به هر حال در برابر یک رویداد ملی قرار گرفتیم در آستانه برگزاری انتخابات، شما اهمیت مشارکت حداکثری رو در چی میبینید و چه صحبت و توصیه‌ای با مردم دارید؟
اولا که من از مردم خوبمون همیشه تشکر داشتم، به خاطر که سر به زنگاه اومدن انقلاب کمک کردن مثل 22 بهمن امسال. شما دیدید این شور و حال مردم رو دیدید که به چه شکلی اینا یه سری مطالب رو به ما مسئولین دیکته میکنه که ما باید خدمتگزار مردم باشیم. توجه میفرمایید؟
درسته.
کارهایی رو بکنیم که رضایت مردم بتونیم جلب بکنیم. مردم مشکلات دارن، نباید مشکلات ما مردم رو زفتون کنیم. اما من یه مطلبی رو در یک جایی گفتم، گفتم یه پدری به پسرش گفت من دارم میدونم میخوام برم کفش بخرم، میاد گفت آقا برای من یک کفش فوتبال بخر. گفت خودت بیا بخر. گفتش که نه بابا شما انتخاب کن. بابا ایرام کفش خرید و برد. پسر گفت این چیه برای من خریدی؟ این نفتانه. بابا هیچی نگفت، صبح کفش گذاشت اونجا این نامه گذاشتی. گفت اگه خودت انتخاب نکنی برات انتخاب میکنن. توجه کردی؟ حالا ما از مردم میخواییم که خودشون بیاد انتخاب بکنن. قرآن میگه که اگر از چیزی اطلاع ندن پس الو از اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، میگه از کسانی که متخصص هستن و دانا هستن و عالم هستن سوال کنید اون چیزی رو. اگر کسی نمیشناسن از بزرگان سوال کنن، از علما سوال کنن، از دانشگاهی سوال بکنن. بالاخره حضور در انتخابات شأن و شخصیت خود فرده، شأن و شخصیت خود فرده، چون برای زندگی خودش داره تصمیم میگیره. حتی اگه به یه نفر رأی بده، حضورش در سر صندوق رأی و دادن رأی اهمیت داره. اون انقدر اهمیتش زیاده که کی انتخاب میشه انقدر اهمیت نداره.
خب ما در برابر دو انتخابات هستیم، به لیست نهایی واجدان شرایط برای انتخابات مجلس خبرگان هم تقریبا تمام شده، اول اسفند ماه اعلام خواهد شد، پنج اسفند ماه هم که تبلیغات اونها خواهد بود. این دو انتخابات اهمیت هر کدوم در جای خود محفوظ، ولی اینکه چه کسی باید انتخاب بشود که مجلسی متفاوت از مجلس پیشین باشه و واقعی نگر باشه و حقیقتگرا در این حال و در این حال عملگرایی مجلس رو بسیاری در دو جنبه میبینن، نظارت به موقع و در این حال کارآمد و مؤثر و در قانونگذاری هم چابک و موفق. کی میتونه بیاد این مسئولیت رو بپذیره با توجه به اینکه به هر حال برخی ها میگوین که باید همه بررسی ها رو مردم تا آخرین لحظه انجام بدن؟
بله، ببینید من سلوه بسیاری از سخنرانیان تو کشور یه جمله یه حتی جدیدن در چین هم گرفته بودم، یکی از وزراشون به دواز بین رولدشون بود، به اونا هم همین رو گفتم مملکتی که تغییر رو نپذیره در آینده همون تغییر بهش تحمیل خواهد شد. من یه سخنرانی مصاحبه داشتم، آدم اونا که 3 دوره 4 دوره 5 دوره تو مجلس بودن اگه میخواستن کاری بکنن کرده بودن دیگه، دارو بزنم برای کسانی که تغییر رو قبول دارن. بالاخره این کشور با دنیا باید جلو بره، نمیتونه سنتی اداره بشه همش برگرده به عقب. باید ما به کسانی رای بدیم که اهل تحول باشن. اگه نتونه تحول همش ملاحظه کاری کنه همش مصلحت کاری بکنه نمیشه. مجلس باید در رأس امور باشه. کسی رو انتخاب بکنن که در رأس امور بودن مجلس قبول داشته باشه، یعنی وکیل و دوره نباشه، فرمایشی نباشه. خیلی آنها بیرن، البته تقصیرم ندارن و خیلی از اینا من اعتقاد داشتم که یه اشتباهی صورت گرفته تو چند دوره همون زمان حضرت اموندن به مجلس. ما مجلس بعدن اومدن چیزش کردن، مجلس مزاجی تحصیلی مهم نبود، اومدن مجلس رو تخصصیش کردن، یعنی کردن با حد مثلا کردن تا فوق لیسانس، یعنی تا قبل از فوق لیسانس تمام نخبه، خیلی ما نخبه داریم حتی فوق لیسانس ندارن، ما نخبه داریم که دیپلمه. این مجلس ما مجلس عوامه، مجلس خاص اونجای دیگه، ما باید این مجلس رو درست بشه، یعنی قوانینش درست بشه، احزابش درست بشه، نوع انتخابات، اصلا نوع انتخابات بود کجای دنیا این ببستید، کجای دنیا این انتخابات رو داره که ما داریم به این شکل مردم میان کاندید میشن، به این شکل صلاحیتشون تایید میشه یا رد میشه، یا میرن تو مجلس بعضی جامعهشون دیکته میشه تو باید بری اینجا، تو باید بری اونجا، تو بری اینجا، نمیشه اینجوری. یعنی میخوام بگم که ما باید خودمون رو درست کنیم، مردم خودشون رو درست کردن، همیشه میان رای میدن، این دفعه من شک ندارم پرشور و برال میان صندوق ها رو پر از رای میکنن، ولی ما باید قول بدیم انتخابات رو بروز کنیم، نوع انتخابات رو بروز کنیم، مجلس رو باید تغییر بدیم، بروز برسونیم. مجلس خیلی عقبه.
درست
مجلس انقلابی بود ولی انقلابی عمل نکرد.
درست
انقلابی هم ولی کارهای خوبی هم کردم من، اصلا مانع این کارا کردن همه جا هم تعریف کردم، ولی اندازه این مجلس نبوده، اندازه یک مجلس انقلابی نبوده.
درست، بسیار خوب.
اینا رو باید بگیم، مردم میدونن اینا رو، ما یه طرفه نریم.
بله.
ولی مردم همیشه یه طرفه اومدن از انقلاب بپرسن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بیادی، فرصت ما تمام شد، امیدوارم که خدا خوبی داشته باشید. متشکرم به مردم میشتون شهرم.
خواهش هم اینه که 11 اسفند آقای صندوقی پرشور دست بچه هاشون هم بگیرم بیارم اونم تربیت
انشالله
انتخاباتی بشن، جوان ها رو بیارم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما، شبتون بخیر باشه خانم حاقیان، تا فرصت دیگه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیز؟
مدر تنگیز، مدر تنگیز.
رسیدیم به ساعت 22. خیلی ممنونم از شما شنونده‌های عزیز و ارجمندی که در نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد ما را همراهی کردید. لطفاً دعوت میشید به شب نشینی شب آفتابی. همکارانم رو در این مهمانی و شب نشینی همراهی بفرمایید تا حوالی ساعت 24. شبتون آسوده خاطر باشه. الهی که هممون با وجدان آرام شب رو سپری بکنیم. شب بخیر. شب آفتابی.